ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سفارت ایران در مسقط از کشته شدن دو تن در عمان بر اثر نوشیدن آب معدنی منسوب به یک شرکت ایرانی ابراز تأسف کرد. احکام زوج بازداشت شده بریتانیایی متهم به جاسوسی در ایران در چند روز آینده صادر می شود. اسرائیل چندین قایق ناوگان بین المللی سمود را توقیف کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط از کشته شدن دو شهروند عمانی بر اثر نوشیدن آب معدنی منسوب به یک شرکت ایرانی ابراز تأسف کرد. روز گذشته مقام‌های عمانی اعلام کردند که در پی جان باختن دو نفر بر اثر مصرف آب معدنی آلوده که محصول ایران است، واردات آب معدنی از ایران ممنوع شد. سایت خبری نشنال نیوز به نقل از پلیس عمان نوشت که بر اثر نوشیدن آب معدنی آلوده یک زن خارجی روز دوشنبه جان خود را از دست داد و یک شهروند دیگر عمانی نیز پس از دو روز بستری بودن در شرایط بحرانی روز چهارشنبه در بیمارستان درگذشت. اعضای خانواده این فرد عمانی نیز دچار مسمومیت شده بودند اما حالا بهبود یافتند. سفارت ایران در مسقط در بیانیه خود تاکید کرده است که پیگیری ها از طریق مراجع ذی‌ربط در دو کشور ادامه دارد و هر گونه نتیجه رسمی پس از تکمیل بررسی ها اعلام خواهد شد. خانواده گریک و لینسلی فورمن، زوج بریتانیایی بازداشت شده در ایران، روز پنجشنبه اعلام کردند که به آنها اطلاع داده شده طی 7 تا 10 روز آینده حکم دادگاه صادر خواهد شد. این زوج 52 ساله دی ماه گذشته هنگام مسافرت با موتورسیکلت در سفری به دور دنیا در کرمان بازداشت شدند و جمهوری اسلامی آنها را به جاسوسی متهم کرده است. خانواده فورمن با رد این اتهام از شرایط زندان از جمله سلول‌های کوچک و کمبود غذا ابراز نگرانی کردند. لینسی در زندان زنان قرچک و گریک در اوین نگهداری می‌شوند. به گفته خانواده این دو متهم دادگاه کمتر از 3 ساعت طول کشید و مشخص نیست فرصتی برای دفاع به آنها داده شده است یا نه. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز ضمن ابراز نگرانی از روند محاکمه گفت لندن این پرونده را در تماس مستقیم با مقامات ایرانی پیگیری می کند. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که تعدادی از سرنشینان ناوگان بین المللی سمود را بازداشت کرده و به سمت خاک اسرائیل می برد تا در ادامه مراحل اخراج آنها انجام شود. گفته شده سازماندهندگان ناوگان کمک رسانی که در اوایل شهریور ماه از بارسلونا حرکت کردند و هدف آن تحویل کمک‌های بشردوستانه مستقیما به مردم غزه بوده، گفتند که اسرائیل حدود 40 قایق را در دریای مدیترانه رهگیری کرده است. با این حال همانطور که سرویس رادیویی آنلاین کشتی ها نشان می‌دهد، فعالان مدعی شدند که یک قایق به چند کیلومتری ساحل غزه رسیده است. آنها این ماموریت را موفقیت آمیز توصیف کردند و گفتند که این اولین بار است که یک کشتی غیر نظامی موفق شده از محاصره دریایی اسرائیل عبور کرده و وارد آبهای سرزمینی غزه شود. در همین زمینه بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
ارتش اسرائیل میگوید که چندین قایق از مجموعه ناوگان سمود را توقیف کرده است، در حالی که چند کشتی دیگر همچنان در مسیر غزه هستند. ناوگان سمود متشکل از 10 قایق غیر نظامی و حدود 500 کنشگر مدنی و سیاسی منتقد اسرائیل از کشورهای مختلف است که خواهان شکست شدن محاصره غزه هستند. اسرائیل میگوید که توقیف قایق‌های ناوگان سمود به دلیل جلوگیری از ارتباط اعضا و رهبران حماس با سرنشینان ناوگان سمود و به خطر افتادن امنیت منطقه انجام می‌شود. نیروی دریایی اسرائیل هم اعلام کرده که ناوگان سمود را هنگام نزدیک شدن به منطقه محاصره شده غزه توقیف کرده و تمام سرنشینان ناوگان به بندر اشدود منتقل شدند. در همین حال وزارت امور خارجه اسرائیل هم تصاویری از مسافران قایق‌های توقیف شده منتشر کرد و نوشت که همه مسافران سالم و در امان هستند و برای اخراج از خاک اسرائیل ساماندهی می‌شوند. کاروان دریایی سمود در حالی چهارشنبه توقیف شد که سرنشینان آن گفته بودند حامل اقلام غذایی و دارویی برای غزه هستند. ارتش اسرائیل اما این اقدام را رهگیری قانونی در برابر نقض محاصره و حاکمیت خود توصیف کرده و اعلام کرده که ارسال کمک‌ها تنها از مسیرهای امن و مجاز میسر است. برخی سرنشینان ناوگان سمود اعلام کردند که پیش از ورود ماموران اسرائیل به قایق‌ها و کشتی‌ها ارتباط‌های رادیویی قطع و سامانه‌های پخش زنده مختل شدند. ارتش اسرائیل پیش از اقدام خود به ناوگان هشدار داده بود که در حال نزدیک شدن به منطقه جنگی فعال و نقض محاصره قانونی است و پیشنهاد کرده بود که کمک‌ها از طریق کانال‌های رسمی و مجاری مجاز به غزه منتقل شود. ناوگان بین‌المللی سمود شامل بیش از 40 قایق غیر نظامی و حدود 500 تن از جمله برخی نمایندگان مجلس کشورهای مختلف، وکلا و کنشگران مدنی از برخی کشورهای جهان است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در پی حمله به یک کنیسه یهودیان در شهر منچستر انگلیس، پلیس بریتانیا اعلام کرد دست کم 2 تن کشته و 4 نفر دیگر مجروح شدند. در همین زمینه پلیس بریتانیا اعلام کرد مهاجم ابتدا با یک خودرو عابران را زیر گرفت و سپس نگهبان امنیتی را با چاقو مورد حمله قرار داد. در ادامه ماموران پلیس مرد مظنون را هدف گلوله قرار دادند. پلیس محوطه کنیسه و محل تردد عموم را به روی خودروها و عابران بسته و از مردم خواسته است تا از این منطقه دوری کنند. سفارت اسرائیل در لندن نیز این حمله را به شدت محکوم کرد. این حادثه همزمان با یوم کیپور به عنوان مقدس‌ترین روز در تقویم مذهبی یهودیان رخ داد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نیز با محکوم کردن این حادثه برای حفظ امنیت جامعه یهودیان دستور داد تا پلیس بیشتری در کنیسه ها مستقر شوند. در خبر دیگر، در پی انفجار در یکی از ساختمان‌های مرتبط با دانشگاه تهران در خیابان کارگر امیرآباد 1 نفر کشته و 2 تن زخمی شدند. علی حسین رضاییان معاون دانشگاه تهران گفته است که این حادثه مربوط به انفجار کپسول هیدروژن در آزمایشگاه دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران بوده است. به گفته او، دانشجویی که جان خود را از دست داده در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده. این مقام دانشگاه تهران همچنین گفته است که آزمایشگاه مواد و متالورژی به شدت آسیب دیده است. جین گودال، فعال سرشناس حفاظت از شامپانزه ها، در سن 91 سالگی در آمریکا درگذشت. مؤسسه جین گودال در بیانیه اعلام کرد که او در حالی که در جریان یک تور سخنرانی در آمریکا بود، در ایالت کالیفرنیا بر اثر مرگ طبیعی درگذشت است. بر اساس بیانیه این مؤسسه، یافته های جین گودال انقلاب بزرگی در علم ایجاد کرد و او همچنین مدافعی خستگی ناپذیر برای حفاظت و احیای دنیای طبیعی بود. وزرای خارجه گروه 7 به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند و از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های تحریمی را به اجرا بگذارند. وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا به همراه آمریکا، نماینده عالی اتحادیه اروپا از ایران خواستند همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اثر گیرد و فوراً وارد مذاکرات مستقیم با واشنگتن شود. در خبری دیگر، دولت ترکیه اعلام کرد دارایی چندین شرکت، نهاد و فرد را که با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مرتبط بودند مسدود کرده است. این اقدام در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران صورت گرفته است. این تحریم‌ها همچنین با امضای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از روز چهارشنبه 9 مهر ماه بازگشته و سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، سازمان کشتی ایرانی و چند بانک ایرانی را هم شامل می‌شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.